مثل آب وقتی تشنه‌ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
قهرمان گم شده. زندگی نامه داستانی شهید محمد حسین نیری. کاری از انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس. نویسنده محسن مطلق. راوی بهادر ابراهیمی. تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل چهارم، خبر. یک بار دیگر محله حمام گلشن و سید اسماعیل و مسجد امین الدوله پر از جمعیت شده بود. این بار مردم آمده بودند تا با شهیدی دیگر از خاندان نیری وداع کنند. شب عملیات پسرعموی محمد حسین او را در خواب دیده بود و همان لحظه به او الهام شده بود که شهید می شود. بچه های جنگ همه همینطور بودند. هر کس که شهید می شد انگار همه چیز جلوتر به او الهام شده بود. انگار پیش پیش همه چیز را می دانست. گویا کسی در گوششان نجوا می کرد و قبل از حدوث وقایع همه چیز را برایشان شرح می داد. برای همین قبل از شهادت در وجودشان آرامشی خاص و بیبدیل را تجربه می کردند. آرامشی که حاکی از قلب روشن و حقیقتی بود که در راه و رسم انتخابشان به آن رسیده بودند. یک سکینه متعالی. مانند مردان بزرگ مایه آرامش دیگران هم بودند. گویا آن شب نه به مصاف دشمن بلکه به کاری ساده و پیش پا افتاده مشغولند و به مأموریتی عادی می روند. برخی برای رسیدن چنین شبی هفته ها، ماه ها، بلکه سال ها انتظار کشیده بودند و برای همین هم شب عملیات عزیزترین شب زندگیشان بود. شبی که در آن به همه آرزوهای خود یک جا می رسیدند. همه ی عوالم را یک آن پشت سر می گذاشتند. شبی که عارف در سجده طولانیش بران قبطه می خورد و صوفی در خرقه پشمینه چرتهای پارش را وصله می زد. حالا دیگر فقط محمد حسین شهید محله نبود. جلال که احساس می کرد هم از محمد حسین و هم از پسر عمویش جا مانده است، وارد مسجد شد و بار دیگر از ته دل مشغول صحبت با محمد حسین شد. عالمی که هیچ کس جز خود او بدان ورود نداشت، جایی که می توانست محمد حسین را ببیند و با او گرم صحبت شود. چیزی شبیه به خواب یا همان مکاشفه. بی توجه به جمعیت در گوشه ی حیاط مسجد روی پله ها نشست، سرش را میان پاهایش گذاشت، چشمانش را بست و همه چیز را تصور کرد. وقتی خبر پسرمو تو آوردن کجا بودی؟ محمد حسین با همان نگاه مهربان همیشگی سر تا پای جلال را برانداز کرد و با یک شعر جواب او را داد. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسند. راستی اون شب که خواب منو دیدی از خونه ما کجا رفتی؟ جلال گفت اینو میخواستم من از تو بپرسم، من که نمیتونستم بیام خونه شما، تو هم اونجا بین جمع خانواده داشتی خاطرات گذشته رو زنده میکردی. خب من زیادی بودم دیگه، یعنی غریبه به حساب میومدم. اه؟ از کی تا حالا بچه های بسیج غریبه شدن؟ تو یادت رفته میومدین گونی گونی فشنگ و نارنجک و اسلحه از زیر زمین خونه ما میبردین؟ با یه یالا اهل خونه میرفتن تو اتاقا و بعد شما میومدین تا کمک کنی؟ نه 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 نه، من خوب یادمه. چه کار خطرناکی هم بود. چجوری دلت میومد زیر زمین خونتون رو بکنی انبار مهمات؟ اگه خدای نکرده یه اتفاق کوچیکی میافتاد میدونی چی میشد؟ شاید کل محله حمام گلشن میرفت رو هوا. میدونم، اما تقدیر این محله نبود تا با انفجار از بین بره. نکنه راجع به این محله میخوای یه چیز پیش بینی کنی؟ آره آره، اینو بدون که اینجا با مهمات و سیل و زلزله زیر و رو نمیشه. خونه های این محله به خاطر فرسودگی یکی یکی خراب میشن و جاشونو به ساختمونای چند طبقه و پاساژ و انبار میدن. تا 3-4 دهه دیگه اثری از کوچه حمام گلشن با این وضعیت نمیبینی. خب یعنی چی؟ یعنی این که عصر مدرنیته همه ی اجزای زندگی ما رو دربر میگیره، همه چیزو زیر و رو میکنه. این از فکر آدم ها میاد، حادثه نیست، یک روند طبیعی در همه جای دنیاست، روندی که بعضی جاها زودتر و بعضی جاها دیرتر شروع میشه. لازمه زندگی این عصر و دوره است و خوب یا بد بستگی به جهانبینی تو داره و اینکه چجوری اونو پشت سر بگذاری. من به خاطر همین به افغانستان رفتم، اونجا که جاده و تیر برق و علمک گاز وجود نداره، بین مردم عشق و صفایی هست که جای دیگه ای پیدا نمیشه. مردم آزادن، کرامت انسانی هنوز جاشو با نشونه های زندگی مدرن عوض نکرده، درست مثل همون روزگاری که مردم ما انقلاب کردن. اما انقلاب که نه، اشتباه نکن جلال، آزادی و استقلال این مملکت به این سادگی به دست نمیاد، هنوز راه دور و درازی رو در پیش داریم. اول باید خودمون رو رها کنیم از قید و بند هر چیزی که ما رو از راه خدا باز می‌داره. نگفتی پسرمو تو بالاخره کجا دیدی؟ شهدا بر عالم واقفن، اونا در زمان و مکان خاصی محدود نمیشن. برای همین بارها و بارها به دوره‌های مختلفی از تاریخ سفر کردم و چیزایی دیدم که مو به تن انسان راست می‌کنه. مثلا جنگ های صدر اسلام و ذوالفقار مولای متقیان. در آینده دوست و دشمن به ارزش های بچه های جنگ اعتراف می کنن و همه اونا رو جلال بیان که به جمعیتی که داخل مسجد جمع شده بودند و منتظر آمدن آمبولانس بودند توجه کند، انتهای محل را نگاه کرد و گفت بیبریم بازی، بچه ها منتظرن، یه گل کوچیک سر چند تا شیشه نوچابه می چسبه. اما محمد حسین حواسش پی آمدن پسر عمو بود. تو خودت میدونی که من زیاد اهل بازیای تیمی نیستم، ترجیح میدم به جای بازی کتاب بخونم یا یه چیزی رو تعمیر کنم یا سر از کار و حرفه‌ای در بیارم. مادرم هم از این وضعیت من اصلا خوشش نمیاد، ولی خب چه میشه کرد. وقتی از این خونه رفتیم، خونمون 2 طبقه بود، پدر و مادرم به خیال خودشون طبقه بالا رو اختصاص داده بودن به من تا بعدها زن بگیرم و بیام اون بالا زندگی کنم. اما خب من اونجا رو کرده بودم خونه ی آرزوهام، تمرین تیراندازی و بدنسازی می کردم. مادرم چند بار سرزده اومده بود طبقه بالا تا ببینه من چی کار می کنم. وای می ساد و منو نگاه می کرد و به هم تذکر می داد که خونه رو بزرگ کردیم تا شما زن بگیری، نه اینکه اینجا رو بکنی پادگان. توی مغازه کمدسازی کار میکردم، نجاری رو خیلی دوست داشتم. البته این بهترین تفریح برای ایامی بود که مدارس تعطیل میشد. با اون که هرچه میخواستم میتونستم از پدرم بگیرم، ترجیح می دادم که خودم کار کنم و اگه وسیله‌ای مثل موتور یا دوچرخه هم می خوام با دسترنج خودم بخرم. توی کمد سازی فهمیدم که دنیای من در مقابل خیلی از بچه های همسن و سال خودم بهتر و قابل تحمل تره. اگه من به خاطر پسنداز یا خرید وسیله مورد نظرم اومده بودم و کارگری می کردم، توی اون کمد سازی بودن بچه هایی که در اصل نوناور خانواده بودن. اونا اگه یک روز کار نمی کردن چیزی برای خوردن نداشتن و صابخونه اسبابشون رو می ریخ بیرون. اکثر اون بچه ها یا یتیم بودن یا بچه های طلاق با مادر و خواهر کوچکتر که وقتی پای صحبتشون می شستی دلت کباب می شد. واقعا دلم به حال اونا می سخت. برای همین بیشتر مواقع درآمدم رو با اونا نصف می کردم. به اونا پول قرض می دادم یا براشون غذا می خریدم. به یه بهونه‌ای که ناراحت نشن با هم جناق میشکستیم و من میباختم تا نهار و مهمون من باشن. اونا هفته یه بار برنج میخوردن و غذاشون ساده و حاضری بود. چند نفر افغان هم اونجا کار میکردن که مسئولیت حمل و نقل کالاهای ساخته شده رو بر عهده داشتن. شاید همونجا اولین جرقه های کمک به مردم افغانستان در وجود من زده شد. یه چیزی منو از مملکت خودم به اونجا کشوند و مقدر بود که توی اون سرزمین از دنیا برم. دیدن بچه های افغان که کار میکنن و از نعمت درس خوندن محرومن غم منو دو برابر میکرد. مدرسه جعفری رو که یادت میاد؟ جلال به یاد خاطرات نوجوانیش میفتد. آره یادته. مدرسه دوره ابتدایی توی گود زنبورک خونه بود. بازم باید خدا رو شکر می کردیم که در مقایسه با بچه های افغان از تحصیل و تغذیه رایگان برخوردار بودیم. آره یادمه، مدرسه که تعطیل می شد بابای مدرسه دم در وای می ساد به بچه ها تغذیه می داد. موز و سیب و کیک طرفدارای بیشتری داشت، اما بچه های شیطون و بازیگوش کیسه های شیر رو زیر پا می گذاشتن و اونا رو می ترکوندن یا اینکه می انداختن زیر ماشینا. با این کار یعنی ترکیدن و پخش شدن کیسه های شیر می خندیدن و شاد می شدن. اسراف بود. درست سر همون خیابون مدرسه جعفری یه خانواده افغان بودن که شیرا رو از بچه ها می گرفتن. هر کس که شیر نمیخواست مال خودشو به اونا میبخشید و اونا غذاشونو از همین شیرهای اعطایی تهیه میکردن. یکی از معلمها بچه ها رو تشویق میکرد که به جای ریخت و پاش و اسراف تغذیهشونو ببخشن و اونو به دست آدمای محتاج برسونن. معلمای انقلابی توی اون دوران بهتر خود نشون دادن. اونا عاشق حرفه و کارشون بودن و بچه هام به این جور معلم ها بیشتر علاقه نشون می دادن. باید یه روز بریم دنبال آقای رضایی. چی رضایی؟ رضایی کی؟ آقای رضایی دیگه کیه؟ معلم دینی من بود. بعدها تو عملیات خیبر مفقود شد. نه حتم دارم که شهید شده. خب چرا نمیری دنبالش؟ شما که هر جا بخواین میتونین تشریف ببرین. بر عالم محیط هستین. الان چرا این کارو نمیکنی؟ چرا یه سر بهش نمیزنی؟ راستش نمیدونم، شاید حیا نمیذاره، ازش خجالت میکشم. به هر حال اون بزرگتر ما بود، معلم ما بود. اون روزها تو مدرسه سرود تمرین میکردیم. داشتم به خاطر اساس کشی مدرسه ما عوض میکردم. خیلی منو دوست داشت. اصرار میکرد که از اونجا نرم، اما خب بالاخره رفتم. میترسم که کمی دلخور شده باشه ازم، اما نه، در عالم شهادت محاله که شهدا از همدیگه رنجیده خاطر باشن. نه، باید برم پیداش کنم. اون چند سال بعد از من شهید شد. عملیات خیبر عملیات عجیبی بود. کاش منم اون موقع کنار شما بودم و تو عملیات شرکت می کردم. خب تو که می تونستی؟ نه، هر کس که از این دنیا رفت دیگه قدرت جا به جایی چیزی رو نداره. میتونه به هر کجایی که میخواد بره، اما فقط میتونه نظاره‌گر باشه. اتفاقا منم اونجا بودم، اما نه در خط مقدمه، تو قرارگاه بودم. ما باید روز بعد از عملیات به منطقه میرفتیم، اما جلال حرفش را میخورد و دیگر ادامه نمیدهد. محمد حسین دستی بر سر و رویش میکشد و با خنده میگوید همه اینا رو میدونم. تو اون روزا خیلی بچه بودی، از منم کوچیکتر بودی و ترس برای آدمی به اون سن و سال چیز طبیعیه. تازه با این که تو سعی کرده بودی بر ترست غلبه کنی، این تصمیم فرمانده بود که تو رو به عقب فرستاد. بابای من راننده تاکسی بود، تو همین خط مولوی روی یکی از ماشینای آقای زمانی کار میکرد. یکی از رئیس خطای تاکسیرانی بود که چند تا ماشین داشت و توی همین منطقه کار میکرد. من به واسطه پدرم رانندگی رو از همون بچگی یاد گرفتم. فرمانده وقتی فهمید که من رانندگی بلدم گفت بیا ماشین مهماتو به خط مقدم برسون. کار سخت و خطرناکی بود. فکر میکنم آقای رضایی رو هم اونجا دیدم. اونا با یک گردان خط شکن عازم منطقه بودن. با من وداع غریبی کرد، انگار که دیگه بر نمیگرده و من بیچاره فقط گیر ترس بودم. اونا که رفتن دلم به حال خودم سوخت. به مسئول پشتیبانی گفتم چیزه، من تصدیق رانندگی ندارم. گفت تو این بیابون که افسری نیست بخواد از تو تصدیق بخواد، همین که بتونی ماشینو برونی کافیه دیگه. و بعد صبح زود ما هم به سمت خط مقدم رفتیم. اما دیگه نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود. بچه ها سنگرای دشمن رو در نوردیده بودن و عراقی ها کیلومترها در هور عقب نشینی کرده بودن. همه ی اینا رو میتونم. اما تو آدم خوبی هستی و حالا دیگه از جنگ نمیترسی. برای همین دوباره در فکر اعزام به جبهه ای. اما اگه جنگ تموم بشه چی؟ اگه من شهید نشم چی؟ اونو دیگه خدا میدونه. از دست من کاری ساخته نیست. در همان لحظه حاج احمد هم وارد مسجد میشود. صدای تق تق عصای حاج احمد جلال را به خود می آورد. سر از میان زانوانش بر می دارد و چشم به جمعیت داخل حیات مسجد می دوزد. حاج احمد که انگار از حال و روز او باخبر است می پرسد
نایب چی شده؟ چرا اینجا نشستی؟
و جلال با بغض توضیح می دهد که داشتم با محمد حسین حرف می زدم. احساس کردم که او همینجاست. هنوز حرفهایش تمام نشده بود که آمبولانس از راه رسید و به محض توقف درهای آن باز شد و تابوتی که روی آن پرچم ایران را کشیده بودند بیرون آمد و روی دستهای مردم به حرکت افتاد. این گل پرپر ز کجا آمده؟ از سفر کرب و بلا آمده. جلال دیگر محمد حسین، آن دوست قدیمی و آن بچه محلی را که در ذهن خود ساخته بود و با او مشغول صحبت شده بود نمی دید. احساس می کرد او در میان جمعیت است و دارد پسر عموی خود را تشییع می کند.
Woo-hoo! به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
چهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
کریخ مرغ دلم پر، کریخ مرغ دلم پر در آشیان فران. در بحر غم بگردامی فتان زورق صبرم زبادوان فران، بگردامی فتان بگردامی زورم صبرم زماد بان
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه